أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران قرآنی و ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه سلسله مباحث نهج البلاغه، حکمت‌های امیر المؤمنین علیه السلام، به شرح حکمت 144 نهج البلاغه رسیدیم. باز این حکمت هم یکی از حکمت‌های پرکاربردی است که در زندگی همه ما جاری و ساری است. بعد از این حکمت‌ها انشاءالله درس بگیریم، زندگی خودمون رو یک زندگی علوی قرار بدیم. و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ینزل الصبر علی قدر المصیبه، نازل می شود صبر به اندازه مصیبت. هر قدر مصیبت بر انسان وارد بشه، صبر هم به همون اندازه بر انسان وارد میشه. و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته، اگر کسی با دستش به ران پاش، فخذه به معنای پا یا ران پاست، اگر کسی محکم دست بر پا بزنه بر هنگام مصیبت، حبت عمله یا اجره، اجر او و اعمال او حبط خواهد شد. حبط هم به معنای از بین رفتنه، یعنی هیچ ثوابی برای او دیگه لحاظ نخواهد شد. خب این حکمت از دو بخش تشکیل شده. بخش اول در باب تناسب مصیبت و صبر است. آنقدری که بناس بر انسان مصیبت وارد بشه، صبر هم خدا به انسان میده. بخش دوم در مورد ثمره بیتابی کردنه. اگر کسی به جای صبر بیتابی رو انتخاب کرد، جزع و فزع کرد، چه نتیجه‌ای براش داره؟ هیچ نتیجه، فقط یک نتیجه داره: حبط اعمالش. آنچه هم که انجام داده بود، آنچه مصیبت و گرفتاری هم برش وارد شده بود، هم مصیبت را چشید و کشید، هم هیچ ثوابی برای او لحاظ نشد. تنها ثمره جزع و فزع کردن اینه که انسان کارش بی ارزش میشه، اجر برای خودش باقی نمیگذاره. ولی انسان اگر صبوری کند، اعمال او ثواب دارد، برای او ارزش قائل خواهند شد. خب این دو بخش رو ما توضیح خواهیم داد به مدد امیرالمؤمنین علیه السلام. بخش اول فرمود ینزل الصبر علی قدر المصیبه، به اندازه مصیبتی که بناس بر انسان وارد بشه، صبر هم وارد میشه. صبر و مصیبت با هم تناسب دارند. ببینید از این لفظ ینزلو که نزول است، انسان میفهمد که صبر از جانب خداست. اینکه انسان بتواند مشکلات را تحمل کنه، استقامت کنه در مسیر حق، این ناهمواری ها، گرفتاری ها را بتواند به سلامت عبور کنه، این نازل شدنی است، این یک امر آسمانی است. صبر از جانب خدا بر ما وارد میشه. بعضی از بزرگان فرمودند صبری که انسان دارد از جود خدا سرچشمه میگیره. خدا جواد است، مهربان است. یکی از مهربانی های خدا اینه که در مقابل این ناهمواری های دنیا به انسان صبر میده. لذا صبر امری آسمانی است. به تعبیر دقیق تر صبر نعمت است. خدا در مقابل این بلا و گرفتاری و مشکلی که برای انسان به وجود میاد، صبر را از آسمان نازل می کند، نعمتی به نام صبر را نازل می کند تا انسان بتواند آرامش و آسایش داشته باشه. در حکمت 139 نهج البلاغه، چند حکمت قبل خاطرتون هست که حضرت فرمود تنزل المعونه علی قدر المعونه، به اندازه خرج رزق از آسمان نازل میشه. همان گونه که رزق از آسمان نازل شدنی است، صبر هم از آسمان باید نازل بشه. مصیبت و گرفتاری که آمد، این صبر را خدا باید بدهد. همان گونه که به اندازه نیاز روزی میدهد، به اندازه مصیبت و ابتلا و گرفتاری هم به انسان صبر خواهد داد، نه کسی میتواند روزی دیگری را بخورد، اون روزی که مقدر شده براش، نه کسی میتواند جلوی مصیبت یا جلوی صبر دیگران رو بگیره. اینا مقدرن. مصیبت از جانب خداست به تعبیر قرآن. البته اینکه از جانب خداست خودش توضیحاتی داره که الان نمیخوایم توضیح بدیم. اینکه فرمود مصیبت از جانب خداست، بعد جای دیگه فرمود هر گرفتاری بر شما وارد میشه از طرف خودتونه، اینها قابل جمعن، توضیحاتی داره. ولی آنقدری میدانیم که مقدرات الهی است که انسان یه مشکلاتی براش پیش بیاد. از همون جا هم که مقدرات مشکلات نوشته شده، مقدرات صبر نوشته شده. به انسان نعمتی به نام صبر و استقامت رو روزی میکنند. رابطه مصیبت و استقامت چیست؟ اینکه حضرت فرمود به اندازه مصیبت انسان صبر و استقامت دارد. قرآن کریم صراحتا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینها رو ما باید خیلی خوب توجه کنیم. بعضی وقتا گلایه، شکایت از خدا، بعضی وقتا کفرگویی هایی داریم که از اینجا نشأت میگیره، حواسمون نیست، متوجه نیستیم. عزیزان، هر کسی مصیبتی، گرفتاری، مشکلی، بلا و ابتلایی داره، قبلش خدا صبر را، استقامت را، توان را به او داده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا به هیچ کسی بیش از توان و طاقتش باری را حمل نمی کنه، بار به دوش کسی نمیگذاره قبل از اینکه توان داشته باشه. اگر به کسی سختی، رنج، مصیبت، بیماری، گرفتاری داد، صبر را هم داده. اگر این کار را نکند، خدا حکمت نداره، حکمتش زیر سوال میره. او ابتداعا استعداد را، توانایی را، صبر را، مقاومت را به ما داده، بعد متناسب با همین گرفتاری، متناسب با اون استعداد و ظرفیتی که داریم، گرفتاری و مشکل هم برای انسان به وجود میاد. لذا این رو خوب توجه کنیم. انسان هر مشکل و گرفتاری که داشته باشه، توان رد شدن از او رو داره. هیچ مشکلی نیست که خدا به ما مشکلی بده بعد ما نتونیم حلش کنیم. این میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا در تو این توان را دید که میتوانی از این مصیبت عبور کنی. لذا به هیچ وجه این درست نیست که کسی بگه من عزیزم رو از دست دادم، دیگه تحمل ندارم، خودکشی کنه. این خودکشی کردن یعنی خدایا تو حکیم نبودی، تو به اندازه‌ای که من میتوانستم بیش از توان من به من مصیبت دادی. این از حکمت خدا به دوره. او میگه من به اندازه توان تو به تو مصیبت دادم. حالا بحثمون اون مصیبت هایی است که از جانب خدا باشه، یعنی خدای متعال کاری کرده باشه که به کسی مصیبت برسه. مصیبت های خود ساخته قصهش متفاوته. اگر ابتلایی، بارانی، زلزله‌ای، مشکلی به وجود آمد، خدا میگه من اول صبر و تحمل تو رو دیدم، الان برای تو این مشکل رو به وجود آوردم، پس تو میتوانی از او بگذری. این خمودگی، این نمیتوانم، این دیگه دنیا به آخر رسید، با حکمت الهی سازگاره. چرا تو میتوانی؟ خدا اول نگاه کرد به تو، اول انتخاب کرد به تو، اول وسع تو را دید، حالا در همون اندازه، در همون حد برای تو مشکل و گرفتاری به وجود آورد. عزیزان، نه تنها ما قدرت تحمل مشکلات رو داریم، اینکه هیچی، اینکه ما می توانیم وسع و قدرت این رو داریم که از مشکلات بگذریم. نه تنها این قدرت رو داریم، بلکه اصلا این مشکلات باعث پرورش ما هم میشن، باعث رشد ما هم میشن. بعضی ها مشکل که براشون به وجود میان دست تسلیم بالا میکنن، یعنی کار از کار گذشت. ولی نه، اینطور نیست. تو می توانی از این پله عبور کنی، از این پل عبور کنی. ولی اگر عبور کردی، استعداد تو فراوان میشه، قدرت تو بیشتر میشه. هر مشکلی که سر راه انسان به وجود میاد، اولا توان عبور از او رو داریم، ثانیا این گذر کردن، عبور کردن، تلاش کردن ما رو رشد میده، پیشرفت برای انسان حاصل میشه. در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف انصاری نوشت الا و ان الشجره البریه اصل بعودن و روات و روات الخزره عرق و جلودا. درختی که در بیابان باشد، این چطوره؟ این مصیبت داره دیگه. آب نمیخورد، گرماست، کسی بهش آبیاری نمیکنه، هرسش نمیکنه، ولی سختی را که تحمل کرد استعدادش گل میکنه. بعد این چوب چوب محکمی است، این زغال زغال با دوامی است، ولی اون درختی که ناز پرورده باشه، آبش بدن، هرسش کنن، مدام بهش رسیدگی کنن، کود بهش بدن، سمزدائی کنن، این درخت چوب آنچنانی نداره، زغال آنچنانی نداره. لذا فرق است بین اون بلوطی که در بیابان است با فلان کبودهی که در شهر آب بهش میده. اینا اصلا با هم مقابل مقایسه نیستن. اون کسی که مصیبت دید، سختی کشید و توان عبور از این سختی ها رو هم داشت، بعد میبینید نتیجه میگیره، اعداد شکوفا میشه، به یک مرتبه میرسه که دیگران نرسیدن. البته این فقط در امور شخصی نیست، در امور شخصی کسی دچار مصیبت بشه توان صبر رو داره، اگر صبر کنه پیشرفت هم میکنه. در امور اجتماعی هم همین گونه. در خطبه 88 نهج البلاغه که خطبه بسیار مهمی است، فرمود اما بعد فان الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخا. خدا به همه ستمگران، به همه ظالمان، به همه حاکمان فاسد یه چهار سباهی مهلت میده تا اینها خوب گناه کنند، خوب فساد کنند، بعد گوش اینها رو میگیره. در بخش بعدی که اینجا مد نظر من، حضرت فرمود ولم یجبر عزم احد من الامم الا بعد عزل و بلا. خدا استخوان شکسته هیچ قومی را، هیچ جامعه ای را اصلاح نکرد، این استخوان شکسته جوش نخورد مگر بعد از سختی ها، مگر بعد از تحمل مشکلات. اگر این صبر را ما به کار بستیم، از مشکلات گذشتیم، این استخوان وقتی که جوش خورد، بعد ما می توانیم فاسدان رو کنار بگذاریم، بعد ما می تونیم قدرت دینی و الهی تشکیل بدیم. عرضمون این شد که خدا به اندازه توان به انسان مصیبت میده، اولا. ثانیا این مصیبتی که داد و تو هم توان عبور از او رو داری، خودت رو رشد میده، عظمت به تو میده. حالا ثوابش چیه که در آخرت بماند؟ در همین دنیا هرچه بیشتر صبر کنی، تلاش کنی، پیشرفت میکنی و مدارج بالاتری رو به دست میاری. این روایت رو مخصوصا خانمهای بزرگوار خوب توجه بفرمایند. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله جعل للمرأه صبر عشرت رجال. خدا به زنها 10 برابر مردها صبر داده. خیلی عجیبه، صبر خانوم ها نسبت به مردها 10 برابره. مرحوم خویی رضوان الله علیه در شرح این کلام امام صادق میفرماید لانها معرضون للمکاره والبلایا اکثر من الرجال. خانوم ها بیشتر در معرض مشکلات گرفتاری ها هستند. حاملگی، وضع هم، این بچه را باید 2 سال، بیش از 2 سال شیر دادن و شب نخوابی کردن و اینها خیلی سخته. خانوم ها 10 برابر آقایون صبر دارند، چون مشکلات، گرفتاری ها، رنج هایی که برای اونها هست بیش از مرد هاست. خدا قبل از این که زن را با اون مشکلات خلق کنه، صبر را به او داد، یعنی توان تحمل رو داد. خب مشخصه مرد توان کنترل بچه رو نداره، توان سر و کله زدن نداره، توان تربیت نیکو و حسن خلق رو نداره، چون کم حوصله، چون صبر کمتره. از او هم این امر خواسته نشده، ولی وقتی صبر را به خانوم دادن، اون هم صبر در اون حد و درجه، خب ازش انتظار هست که تو باید الان این وظیفه رو انجام بدی، تو باید احیانا در مقابل بدخلقی های شوهرت هم تحمل کنی، از بیرون میاد مشکل هست، گرفتاری داره، شاید خسته است، تو باید تحمل کنی. این تحمل تو به خاطر آن است که پیشاپیش صبرش را، ظرفیتش را، توان نش رو به تو دادن. و هاذا کله یحتاج الی قوت الصبر. همه این مشکلات رو تحمل کردن، مرحوم خویی میفرماد، نیازمند صبر است. اگر خانم ها صبر نداشته باشند، خدا این صبر رو به اونها نداده باشه، توان این همه مشکل، این همه سختی رو ندارن. ولی خدا به اونها صبر داد و اونها وظیفه دارند که از پس این مشکلات بر بیایند. خب بخش اول رو عرض کردیم. حضرت فرمود به اندازه مصیبتی که به انسانها وارد میشه، صبر هم خدا به اونها میده. از آسمان به اندازه مشکلات صبر بر انسان نازل میشه. بخش دوم کلام در حکمت 144 نهج البلاغه، حضرت فرمود و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته حبط عمل. اگر کسی در هنگام مشکل و گرفتاری بیقراری کنه، جزع و فزع کنه، دست روی پا بزنه، این اعمال خودش رو حبط کرده. بخش اول صحبت از نزول صبر است، صحبت از اینه که خدا مقدراتی برای تو نوشته، تو توان تحمل اینها رو داری، با اینها مخالفت نکنی، با حکم خدا، با مقدرات خدا. اول اینها رو حضرت فرمود، بعد فرمود خب حالا اگر کسی در فعل یا در حرف، در گفتار یا در کردار با خدا مخالفت کنه، یه مصیبتی برش وارد شده، کفرگویی کنه، بیقراری کنه، طوری عمل کند یا طوری حرف بزند که گویا خدا تو نمیدانی من میدانم، خدایا تو به من ظلم کردی. اگر این اتفاق افتاد، تو داری با حکمت الهی در میفتی، تو داری خدا را متهم میکنی العیاذ بالله به جهل، میگی من بیش از تو میدانم، من بیش از تو میفهمم، تو به من مشکل دادی در حالی که من توانش رو نداشتم. خب او میداند، او حکیم است، او کار خلاف حکمت نمی کنه. همان گونه که روزی تو را مقدر فرستاد، صبری هم که بر تو هست را مقدر فرستاد، تو توان این رو داری. حضرت در بخش اول بحث الهیات را، بعد در بخش دوم فرمود مبادا کاری کنید که خلاف این قاعده باشد، عملی یا کاری از شما سر بزنه که باعث کفرگویی شما بشه. و اون را هم میدانیم صبر در مصیبت چون صبر بر قضا و قدر الهی است، ثواب داره، پاداش داره، اجر داره. اگر کسی صبر کنه اجر رو میبره. در حکمت 291 نهج البلاغه انشالله جلوتر میرسیم و میخونیم، اشعس ابن قیس ملعون فرزندی داشت، فرزندش از دنیا رفت، امام امیر المؤمنین علیه السلام بزرگوارانه برای تسلیت به اشعس ابن قیس رفت. بعد اونجا جمله ای داره که در جای خودش انشالله مفصل توضیح میدیم، فرمود ان صبرت جرى عليك القدر و انت معجور. اشعس ابن قیس، اگر در این مصیبت صبر کنی، خب هم مصیبت را چشیدی، هم یک اجری به تو میدن. و این جزعته، اگر بیقراری کنی، ناسزا بگی، کفرگویی کنی، بگی من دیگه نماز نمیخونم، این چه خداییه، از این حرف ها بزنی، قصه که عوض نمیشه، بچت از دستت رفته، ولی و انت معذور، گناهکار خواهی شد، وزر و وبال به گردنت میاد. فرقش اینه که تو گناهکار بشی یا ثواب، تو حبت عمل یا ثواب، ولی اون مصیبت که دیگه وارد شده. انسان باید در مشکلات صبر کنه، اگر صبر کرد پاداش بهش میدن، اگر صبر نکرد گناهکار است، اعمال او حبط خواهد شد. امام صادق سلام الله علیه در ثواب صبر بر مصیبت فرمود من ابتلا من شیعتنا فصبر علی کان له اجر الف شهید. کسی که مصیبتی بر او وارد بشه از شیعیان و دوستان ما و او صبر کنه، به خاطر خدا، به خاطر مقدرات الهی تحمل کنه، ثواب هزار شهید را در پرونده اعمال او می نویسن. خیلی مهمه. و باز اینجا این نکته رو عرض کنم عزیزان، هیچگاه باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنیم. این مشکلی که ما نوعاً بیقراری میکنیم، بیتابی میکنیم، برای اینه که ما نگاه میکنیم به مشکل خودمون، میگیم ما مصیبت زدیم، گرفتاریم، مشکل داریم، بعد نگاه میکنیم به ظاهر زندگی دیگران، میبینیم خوش و خرمن، بعد به خدا گلایه میکنیم، از خدا شکایت میکنیم که چرا اینطوریه، ببین مردم چقدر خوش و خرمن، من گرفتار و محتاجم، چون من باطن زندگی خودم رو با ظاهر زندگی دیگران. این خیلی اشتباهه. همه گرفتارن، همه مشکلات دارن، هر کسی در نوع خودش یه صبرهایی داره، یه مشکلاتی در زندگیش هست. بزرگان ما اینطوری بودن، مرحوم شهید رضوان الله علیه و سلام الله علیه، اونقدر فرزندانش از دنیا رفتن یک کتابی نوشت مسکن الفؤاد فی فقد احبت. آقا بچه هاش اونقدر مردن، رفت روایات را جمع کرد، مسکن الفؤاد نوشت، یعنی آرام بخش دل. روایاتی که در باب مصیبت، در باب آرامش، در باب جزع و فزع نکردن. خب ایشون هم از بزرگان اینطوری میشه، دیگران هم اینطوری هست. هر کسی متناسب با خودش مشکلاتی داره و هر کسی هم صبر خاصه به خودش رو باید داشته باشه. این که من بگم چرا من اینطوری، چرا فلانی اینطوری، این در واقع شکایت از عدل الهی است، شکایت از حکمت الهی است و قطعا تبعات بدی برای ما داره. بیتابی و گلایه از مقدرات الهی باعث حبط عمل میشه. این نکته بسیار مهمی است. اگر من دست روی پا زدم، بیقراری کردم، صورت خراش دادم، فریاد کشیدم، یقه پاره کردم، از این کارهایی که بعضی وقتا بعضی انجام میدن، شما اعمال خودت رو از بین بردی، اعمال تو پاک شده. البته بزرگان فرمودن، ابن میثم بهرانی و دیگران فرمودن که اینجا دست روی پا زدن این یک کنایه است. یعنی شاید یک نفر دست روی پا بزنه ولی این نشانه گلایه از خدا نباشه، از درد، از ناراحتی به سینه بزنه، گریه کنه، این طوری نیست. ولی یک نفر دست هم به پا نزنه ولی حرفی بزنه که گلایه و شکایت از خدا باشه، رفتارش حرف هم نزنه، از کیفیت نگاهش این برداشت بشه. این در واقع یه مصداقه، یه مثاله. اگر کسی کاری کند که مخالف با رضایت باشد، یعنی بگه خدایا من از تو ناراضیم، این باعث حبط اعمال او خواهد شد. حالا سوال اینجاست، آیا جزع و فزع، این حضرت فرمود اگر کسی اهل بیتابی باشه حبط می شود اعمالش، و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبت حبط عمله، عملش حبط میشه. سوال اینه که آیا عمل او یعنی همین ثواب مصیبت یا مجموع اعمال او حبط میشن؟ اگر کسی در یک مصیبتی بیقراری کرد، فرزندی از دست داد، مالش آتش گرفت، مشکلی براش پیش اومد، خب شروع کرد بیتابی کردن، آیا فقط ثواب همین مصیبت از او میره، یعنی حبط میشه، یا نه کل اعمال او حذف میشن، حبط میشن؟ بسیاری از بزرگان فرمودن مقصود اینجا حبط همین یک عمله. یعنی خدا بنا بود برای این مصیبت به تو یه اجری بده، بیتابی کردی، اجر این عمل رفت، تمام شد، دیگه اجری بهت نمیدن. این نظر مشهور است، ولی داریم در بین شارحان نهج البلاغه افرادی که قائلند یک بیتابی و بیقراری و کجدهنی به حکم خدا باعث میشه تمام اعمال تو حبط بشه. یعنی چون مشکل اعتقادی است، چون تو وقتی میگی خدایا من ناراضیم، خدایا چرا چنین چرا چنان، تو داری به علم خدا شبه وارد میکنی، تو داری به حکمت خدا، تو داری به مهربانی خدا، تو خدا را قبول نداری. و وقتی اعتقاد در میان باشه دیگه عمل قبول نیست. حالا انشالله که فقط همین ثواب را از ما بگیرند، ولی وای به حال ما اون روزی که ما جزع و فزع و بیتابی کنیم، بعد مشخص بشه همه اعمال ما حبط شده. میگه تو اصلا خدا را قبول نداشتی، اگر تو واقعا خدا پرست بودی، موحد بودی، پس این رفتار تو چیست؟ چرا اینطوری برخورد کردی؟ اینجا دیگه ما نمیتونیم جواب بدیم، دیگه ما خدا را قبول نداریم و بعد اعمال ما هم هیچ کدام قبول نخواهد شد. عزیزان، اگرچه ما گفتیم بیتابی بیقراری نه، جزع و فزع ممنوع، ولی دلیل نمیشه که ما احساسات و عاطفه انسانیمون رو کنار بگذاریم. اتفاقا مؤمنین کسانی هستن که رقیق القلبن، مؤمنین کسانی هستن که زود دلشون میشکنه، زود عواطفشون گل میکنه. این که ما میگیم جزع و فزع نه، یعنی کاری نکن که با خدا در بیفتی، ولی انسان بالاخره عواطفی داره. وقتی یه مشکلی براش پیش میاد گریه میکنه، وقتی یه مشکلی براش پیش میاد شاید بشینه یه جای زانوی غم بغل بگیره. اینا طوری نیست. ما داریم در حالات رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون فرزندی داشت، پسری داشت به نام ابراهیم. وقتی ایشون از دنیا رفت، خب پیغمبر خیلی ناراحت بود و گریه می کرد، اشک می ریخت و می فرمود تدمع العین و یحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب. من گریه می کنم، اشک از چشمانم سرازیره، ولی حرفی هم که مخالف مشیت خدا، مخالف رضای خدا باشه نمی زنم. گریه ایرادی نداره، احساس ناراحتی، بالاخره انسان در فقد دوستان و آشنایان، در فقد عزیزان، دلش میگیره. این گریه کردن عاطفه انسانی است، ولی اینکه چرا بیاوریم، خدایا چرا فلانی، خدایا چرا همش مصیبت مال من، چرا هرچی فلان برای پای لنگ، از این مثال ها، خب اینجا تو داری به خدا اعتراض میکنی، اینها ممنوعه. ولی اشک ریختن، گریه کردن هیچ ایرادی نداره. دو تا نکته اینجا در پایان حکمت عرض کنم. البته نکته اول یه مقدار طولانی است. در روایات ما مصادیقی برای نازل شدن صبر گفته شده. حضرت فرمود به اندازه مصیبت هر کسی از آسمان صبر برای اون نازل میشه. خب این صبر یعنی چی؟ صبر برای کسی نازل شدن دقیقاً به چه معناست؟ یعنی خدا یه دفعه صبر به کسی میده؟ چطوریه؟ من دو سه تا روایت محضر شما میخونم. حدیث اول حدیث مفضله، این حدیثی که هم مفصل است و هم مفضل، مفضل ابن عمرو خدمت امام صادق رسید و مطالب عجیب و غریبی امام برای ایشون فرمود که در یک کتاب مجزا، کتابچه کوچکی هم این حدیث چاپ شده و بسیاری از بزرگان مخصوصا اهل عرفان به شاگردان توصیه می کردن که این حدیث رو مکرر بخونن، چون امام صادق عجایبی از همین زندگی عادی، از همین کوه و در و دشت و بدن انسان و ماه و ستاره و همین هایی که هر روز بهشون ارتباط داریم، یه عجایبی فرمودن که انسان خداشناس بشه. در بخشی از این حدیث آمده که امام فرمود و اعظم من النعمت علی الانسان فی الحفظ، خدای نعمتی به انسان داده، نعمت حفظ. میخوام بگم مصادیق صبر چیست. خب انسان قدرت حافظه داره، مطالبی را به خاطر میسپرد. امام صادق فرمود بالاتر از نعمت حفظ نعمت نسیان است، نعمت فراموشی است. چقدر خوبه که انسان یاد میگیره، مطالب یادش میمونن. ما الان همه دنبال اینیم که تقویت حافظه کنیم، چیکار کنیم که مطالبی که میخونیم و میشنویم در ذهنمون بمونه. امام فرمود خیلی خوبه، این نعمته، ولی بالاتر از نعمت حفظ نعمت نسیان است، چیزایی که یادت میره، چیزایی که فراموش میکنی. فرمود فانه لولا نسیان لما صلا احد عن مصیبه ولن غزت له حسره وله ولا ما لهو حقتون. اگر این فراموشی نبود انسان هیچگاه مصیبت ها، غم ها، کینه ها از یادش نمیره. فلانی یه وقتی به من بد کرد، همیشه جلوی چشمش بود، زندگی براش تلخ میشد. 10 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش عزیزی از دست داده، یادش نمیره، اصلا آب خوش از گلوش پایین نمیره. این نعمت نسیان است. اینکه خدا صبر به انسان میده یه بخشش اینه، صبر در قالب نسیان است. یعنی شما دیدید حتما در اطرافیانتون اگر یک نفر یه عزیزی از دست بده، خیلی بیتابی کنه، خیلی بیقراری کنه، یک هفته، دو هفته، سه هفته، به 40 که رسید دیگه آرام شده، دیگه میبینید برگشته به حالت اول. چرا؟ چون نسیان یکی از نعمتهای خداست. نعمت نسیان عامل صبر است. وقتی که نسیان هست انسان بر مشکلات صبر میکنه. باز روایت ادامه داره که حضرت فرمود اگر این نسیان نبود، یه وقتی یه حاکمی به شما یه ظلمی کرده بود، هیچ وقت یادت نمیرفت، همیشه ترس داشتی، همیشه نگران بودی، همیشه دنبال انتقام بودی و این همیشه همیشه ها دیگه زندگی رو بر تو تلخ میکرد. فقط دنبال این بودی گذشته ها رو یه جوری جبران کنی یا انتقام بگیری یا نگذاری اذیتت کنن، ولی خدا به انسان نعمت فراموشی رو داد، یادش میره. و چون یادش میره هر روز زندگی نو است برای او، هر روز با یک مال و آرزوهای جدیدی زندگی رو شروع میکنه. حضرت فرمود هر دوی اینها نعمت است، هم فراموشی نعمت است، هم حفظ و به یاد سپردن نعمت، ولی این دومی نعمتش بالاتره. حالا عرضم اینجاست، خدا چگونه صبر میدهد با نسیان؟ نسیان یکی از نعمتهای بزرگ، شاید کمتر کسی رو شما سراغ داشته باشید از خدا تشکر کرده باشه، شکرگزاری کرده باشه به خاطر نعمت فراموشی. خدای الحمدلله که به ما فراموشی دادی. اون نعمت حافظه رو خیلی شاکرن، ولی نعمت فراموشی رو چرا نمیبینیم؟ در حالی که امام صادق فرمود این نعمت بالاتره. اون نعمت رو اگر چیزی رو یاد گرفتی و حفظ کردی خیلی خوبه، ولی اگر بدی ها در ذهنتو بود و پاک نشد چی کار میکنی؟ خیلی برای انسان سخته. پس این یک راه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، بابون فی السلوه، بابون فی السلوه. سلوه با سه سدندونه به معنای صبر و تسلی و نسیان مشکلات، فراموش کردن مشکلات. من دو تا حدیث اینجا محضر شما میخونم. حدیث اول از امام صادق فرمود ان المیت اذا مات بعث الله ملکا الى اوجع اهله. خدا چگونه به ما صبر میدهد؟ صبر از آسمان نازل میکند. فرمود یه فرشته ای هست وقتی بر کسی مصیبتی نازل میشه، در بین اون مصیبت زدگان اون که از همه بیشتر غمناکه، از همه بیشتر دلنگرانه، از همه بیشتر قصه میخوره، این فرشته میره سراغ او، فمسح علی قلبه، یه دستی به قلب او میکشه، فانساه لوعت الحزن ولولا ذلک لم تؤمر الدنیا. این فرشته یه دستی به قلب او میکشه، یه دفعه آرام میشه، یه دفعه حزن را فراموش میکنه، غم و اندوه از دلش پاک میشه. حضرت فرمود اگر این نبود، این لطف خدا، این صبری که به این شخص داده شد، اصلا نمیشد زندگی کرد، زندگی رو به ویرانی میرفت، خرابه میشد زندگی انسان. ولی این آبادانی زندگانی برای این ملک است، میآید و به انسانی که خیلی ناراحته تسلی میده. باز روایت دیگری که روایت عجیب است، خیلی عجیب از جهات مختلف، امام صادق فرمود در همین باب السلوه فرمود ان الله تبارک و تعالی تتول علی عبادهی به سلاس. خدا سه تا نعمت را بر بندگان خودش تفضل کرده. این سه تا نعمت رو خوب توجه کنید، یکیش مربوط به بحث ماست ولی اون دوتا هم شنیدنی هستن. فرمود القا علیه مریح بعد الروح ولولا ذلک ما دفن حمیمون حمیما. وقتی کسی از دنیا میره بدنش بو میگیره، متعفن میشه، اگر این تعفن نبود هیچ کسی عزیزش رو دفن نمی‌کرد، همش جلوی چشمش بود، پدرش، مادرش، برادرش همینجور نگهش می‌داشت، هی نگاه می‌کرد به این، هی گریه می‌کرد، هی نگاه می‌کرد به این، هی بیقراری می‌کرد. خدا نعمتی به انسان‌ها داده که این بدن میت بو می‌گیره، سریع می‌برن دفنش می‌کنن، هر که از دیده برفت هم از دل میره، آرام آرام یادش از ذهن پاک میشه، اینا آرام میشن. خب خیلی نکته مهمی است، نعمت خداست. نعمت دوم فرمود و القا علیهم السلوه ولولا ذلک لنقطع النسل. خدا به انسانها نعمت صبر را، نعمت فراموشی مصیبت را داد، آرامشون میکنه خدا. اگر این نعمت نبود نسل انسان قطع میشد. میگفت چرا من باید فرزند دار بشم در حالی که من جلوم میبینم پدرم از دنیا رفت، فکر پدرم رهام نمیکنه، مادرم، خواهرم، برادرم، عزیزانم، رفقا، اصلا نسل انسان قطع میشد، اونقدر غم بر انسان بود. پس این هم نعمت دوم، خدا بر ذهن انسان مصیبت ها رو پاک میکنه، بعد یه مدت فراموش میکنه. و این سومی هم خیلی عجیبه، حضرت فرمود و القا علی هذه الحبه الدابه. خدا بر این حبوبات، بر این برنج و بر حالا مواد غذایی بیشتر مد نظره، بر این مواد غذایی خدا چرم را، این حیوانات را فرستاد. اگه یه چهار سباهی این غذاها رو یه گوشه‌ای بذاری فاسد میشن، چرم میفته، پشه ازش در میاد. حضرت فرمود ولولا ذلک، اگر این گونه نبود، لکنزها ملوکهم کما یکنزون الذهب والفضه. این پولدارها، این سرمایه‌دارها، این پادشاهان مواد غذایی شما را احتکار میکردن، جمع میکردن، بعد شما از گرسنگی میمردید. این نعمت خداست، این که ما وقتی میبینیم یه عدسی، یه لوبیایی، یه نخودی، چیزی کرم افتاده، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم. حضرت فرمود این نعمت خداست، اگر این گونه نبودند، همونطوری که سرمایه دارها هی طلا و نقره ذخیره میکنن، جمع میکنن، تمام برنج ها، تمام قلا، تمام گندم ها رو احتکار میکرد، مردم از گرسنگی میمردن. پس این سه تا نعمت، حالا اون دومیش مد نظر ما بود، خدا یاد اموات و گذشتگان رو از ذهن انسان میبره تا انسان آرام بشه. راه چگونه صبر دادن رو سه تاش رو عرض کردیم، البته شاید با تفحص موارد دیگری هم در روایات و آیات پیدا بشه. خب نکته دوم، این نکته اول که عرض کردم این مقداری طولانی است، نکته دوم کوتاه. مرحوم مغنی رضوان الله علیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه یه معنای دومی هم برای این حکمت 144 نقل میکنه. معنای اول این شد خدا به اندازه صبر، به اندازه مصیبتی که بر انسان وارد میشه صبر به انسان میده. حضرت فرمود ینزل الصبر علی قدر المصیبه، یعنی هرچه مصیبت بزرگتر باشه خدا هم صبر به انسان میده. صبر و مصیبت یه توازنی دارند. مرحوم مقنیه میفرماد من معنای دیگری از کلام حضرت برداشت میکنم، مرارت و صبر تکون علی قدر المصیبه کما هو الواقع، تلخی هر مصیبتی به اندازه اون کسی است که از دنیا رفته، تلخی هر حادثه‌ای به اندازه اون خانه ای است که از بین رفته. یه وقتی است که شما یه زلزله میاد، یه دیوار خرابه ای بود این میریزه، فرو میریزه، از بین میره، طوری نیست، کسی ناراحت نمیشه. یه وقت یک بنای فرهنگی، یه بنای تاریخی از بین میره. یه وقت میبینید یه جایی سیل میاد، زلزله میاد، قبر فلان ولی از اولیاء خدا از بین میره، خیلی ناراحتی میشه. ولی یه وقتی یه زمین خالی زلزله میاد کسی ناراحت نمیشه. یه وقتی یه انسان عادی از دنیا میره، خب همینقدر مردم ناراحت میشن. ولی یه وقتی یه شخصیت جلیل از دنیا میره، مصیبت، اون گرفتاری و رنجی که بر انسان میاد تأثیر داره در میزان ناراحتی و غم انسان. ینزل الصبر علی قدر المصیبه، هرچه که این شخصیت بزرگتر باشد خب اون صبری هم که انسان باید بکند همونقدر بیشتر باید باشد. تلخی هر مصیبتی به اندازه شخصی است که از دنیا رفته، یا خانه است که ویران شده، یا مشکلی است که به وجود آمده. من اینجا مواردی رو نوشتم، یکی دو مورد کوتاه رو فقط اشاره میکنم محضر شما. مثلا شما نگاه میکنید امیرالمؤمنین در رحلت رسول الله چطور حرف میزنه، کلمات حضرت چگونه است. وقتی که شخصیتی به عظمت پیغمبر از دنیا بره، این عظمت پیغمبر در عظمت داغ هم تأثیر میگذاره و ما همون قدر باید صبر کنیم. یعنی صبر بر پیغمبر بالاترین صبره، چون داغ بالاتر از داغ پیغمبر نداریم. در خطبه 235 نهج البلاغه حضرت فرمود به ابی انت و امی یا رسول الله، در اون لحظاتی که داشت رسول مکرم رو غسل میداد، کفن میکرد، فرمود پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، شما که رفتی دیگه وحی قطع شد، ارتباط زمین و آسمان قطع شد. بعد فرمود خسست حتی صرت مسلیاً ام من سواج، اونقدر مصیبت پیغمبر بزرگ بود که با وجود این مصیبت دیگه بقیه مصیبت ها به چشم انسان نمیان. پس رابطه است، هرچه عظمت داشته باشه این شخصی که از دنیا میره، صبری هم که در قبال او باید داشته باشیم عظیمتر میشه. صبر بر یک انسان عادی عادی است، یعنی خیلی زود شاید این صبر برسه، شاید خیلی زود فراموشش کنیم. ولی یه شخصیت بزرگ که از دنیا میره، انسان تا سالها شاید گرفتار باشه، تا سالها شاید آه حسرت بکشه که چرا ما کمتر از فلانی استفاده کردیم. وجود مقدس رسول الله اشرف مخلوقات است، پس داغ او بزرگترین داغ است و صبری هم که انسان باید در این داغ داشته باشه بزرگترین صبره. در خطبه 202 باز در جریان دفن صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین چنین جملاتی دارد که فرمود یا رسول الله من به تو و به دختر تو فاطمه سلام الله علیهما سلام میکنم، من این مصیبتی که بر من وارد شده مصیبت به شدت سختی است، آنقدری که انصفیت که صبری و رق انها تجلدی، دیگه صبرم طاق شده، دیگه تحملم تمام شده، دیگه گویا این کاسه صبر علی داره لبریز میشه. عظمت فاطمه در عظمت مصیبت و در عظمت این صبر همه با هم همترازن. و بعد در پایان همین خطبه فرمود فاطمه جان اگر من از کنار تو میروم، نه به خاطر اینه که بی حرمتی کرده باشم یا دلم برای تو تنگ نشه، و اگر میمانم من به خاطر این نیست که بخوام با خدا جلایه کنم، نه، من کاملا راضیم به رضای خدا، ولی بالای قبر هم می ایستم و گریه می کنم. حالا در مورد رسول مکرم عرض کردیم، در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیها دفن کردیم، حضرت در مورد مالک اشتر هم همین جملات رو داره. عظمت مالک چیز، خب بارها عرض کردیم که مالک چه جایگاهی داره. امیرالمومنین فرمود که اما والله لیهدن موتک عالما، مالک وقتی که تو رفتی عالمی در هم شکست، عالمی در هم شکست. غم غم بزرگی است، چون مالک شخصیت بزرگی است و ما باید همین قدر در این غم صبور باشیم. فعلا مثلک فلتبک البواکی، مالک گریه کنها باید برای تو گریه کنند، اگر برای دیگران گریه میکنن اشتباه. تا وقتی تو هستی میشود بر تو گریه کرد، چرا انسان برای دیگران گریه کنه؟ و جمله پایانی، امام حسین سلام الله علیه شخصیت اول عالم وجود، مصیبت او هم بالاترین مصیبت و صبری هم که ما باید در این مصیبت داشته باشیم بالاترین صبره. خب خیلی ها با شکنجه از دنیا رفتن، خیلی ها در لحظه مرگ سختی هایی کشیدن، ولی حسین ابن علی به خاطر عظمتی که داشت شد مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، در زمین و آسمان در جمیع خلائق مصیبتی به این عظمت نبود. پس ما باید پای این مصیبت عظیم صبر عظیم داشته باشیم، باید با صبر عظیم این مصیبت رو بر خودمون هموار کنیم. خدا به حق امیرالمومنین، به حق اولیاء دین، همه ما رو جزء خدمتگزاران واقعی اسلام قرار بده و انشاءالله بتونیم با از دوش دین برداریم، گوشه ای از کار دین رو بگیریم و در راه اسلام مفید باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم از همه شما عزیزان. یا علی مدد.